Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayr halqihi Muhammed. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعداء مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و بعد، بحثی رو که در این جلسه ارائه خواهم کرد و انشاءالله شاید زیربنایی باشد برای یک سلسله بحث‌ها مبتنی بر همین نکته‌ای که امروز خواهم گفت و اون بحثی است پیرامون اخلاق، معارف دین اسلام در سه شاخه ارائه شده است، یکی در حوزه نظر و اندیشه است که سلسله بحث‌های اعتقادی است، همون اصول دین، و دو بخش در حوزه عمل، کنش و واکنش است که بخشیش رابطه انسان با خداست، سازنده احکام، نماز، روزه، حج، خمس، حجاب، اینها در سلسله احکام است، و بخشی هم در تعامل با انسان هاست که اسم این بخش از معارف رفتاری دین مبین اسلام اسمش هست اخلاق. من چرا راجع به اخلاق صحبت می کنم؟ یک، و راجع به چه زمینه از اخلاق صحبت می کنم؟ دو، جایگاه علم اخلاق در جامعه اسلامی معلوم نیست چیه؟ مردم ما اگر به دنبال باشن از معارف دین، این که بپرسن آیا واقعا خدا هست یا نیست؟ و اینکه احتمالاً سوال بکنن که این شغلی رو که ما انتخاب کردیم حلال است یا حرامه. بیشتر از این من سوال ندیدم. خیلی کم من می‌بینم مردم در حوزه دین سوال بکنم. اینم دلیل عمدهش اینه که ملت ایران از بد و ولادت در همه شؤون، از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی، در یک حدی از اجتهاد به سر می‌برم. این هم که دیگه بحث احکامی که اصلا دیگه خودمون اصلا مطلبی نیست که بخوایم سوال بکنیم. غرض سوال کردن یعنی این که آدم دغدغه داشته باشه. به هر صورت اگر کسی سوال بکنه، من در معارف در و معارف و حوزه دینی دیدم بیشتر در همین دو زمین است، اما در رابطه با اخلاق من ندیدم بگن که جایگاه اخلاق برای مردم ما معلوم نیست. مردم ما فکر بکنن که ما اخلاق بریم بهتره. تصورشون این است که اخلاق از زمینه و حوزه معارف شایسته است، و حالی که از حوزه معارف بایسته است، باید رفت، نه این که بریم بهتره. حالا چرا باید رفت؟ جزء مستحسنات نیست، جزء واجباته. همونجوری که باید در حوزه اعتقادات به حد اطمینان رسیده باشید، در احکام اگر مجتهد نیستید مقلد باشید، در اخلاق باید موادی باشید، باید باشید، و الا دین لنگ میزنه در ما کمان که میزنه در جامعه ما، کمان که در جامعه ما لنگ میزنه. خب نماز خونده میشه، حج رفته میشه، خمس داده میشه، حوزه اعتقادات تا حدودی براه، اما اخلاق نه. اون چیزی هم که برخی از جویندگان اخلاق دنبالش هستن بحث تخلق و اخلاق نیست، بلکه بحث کشف و کرامات. دنبال کسی میکردن چشم برزخی داشته باشه، مشکلشون رو حل کنه. تمام تصورشون این است که کسی متخلق به اخلاقی که دارای کرامت باشه آهن رو تو دستش ذوب کنه، تیول عرض بکنه. تصورشون راجع به اخلاق اینه، کرامات اخلاقی و نه تهذیب اخلاق. این بحثا بحثای تصوفه نه تشیع. مکرر از بنده این نکته رو شنیدید و این بار هم هیچ ضرر نداره. بحث اخلاق بحث مرید پروری نیست. بحث آجون و اینجور حرفا نیست. بحث معارف دینه. در آج بودن یک شخصیتی به کسی گفتن، به یک وارسته‌ای گفتن که ما یه آقایی داریم، یه مقتدایی داریم که روی دریا راه میره. خب این که چیزی نیست، آب دوزکم روی دریا راه میره. گفت نه تو نمیدانی، ایشان عروج میکنه با آسمان پرواز میکنه. خب این که چیزی نیست، کلاغ هم همین کار میکنه. گفت نمیدانی به طرف تلعین از ایران به عراق میره. گفت این که چیزی نیست، شیطان هم همین کار بکنه. به طرف تلعین از غرب عالم به شرق عالم میره. همه رو در سیته خود داره. این که کرامت نشد که برادر، چیزی که شیطان هم داره. اخلاق برای تقویت نفس نیست، اخلاق برای تهذیب نفس است. این به خاطر اینکه جایگاه علم اخلاق در بین مردم ما گمه. یک، اون چیزی هم که مردم دنبالش بگردن اخلاق نیست، کرامته. کی میتونه کارا رو بکنه؟ خب حالا کرد، به تو چی میرسه؟ خب مشکلات ما رو حل کنه. یعنی یک نگاه کاملا ابزاری به اخلاق و آرکی نیست. یک سوم دین ماست. اولا بدانید که اخلاق از مقوله علمه و هر جا پای علم مطرح بود پای تعلیم و یادگیری هم هست. بنابراین کسی نمیتواند بگوید من من اندی اخلاق میدانم، باید بر درس بگیره. در بحث تقسیمات علوم وقتی بخوان علوم رو تقسیم بکنن، یک تقسیم اجمالی اینه، میگن علوم که انسان در واقع به عنوان شناخت در ظرف خودش ایجاد میکنه به دو بخشه، یا در حوزه عقل نظری است، اندیشه است، هست ها و نیست هاست، و یا در حوزه عقل عملی است، رفتاره، باید ها و نباید ها، دستوره. در حوزه عقل نظری سه دست علم هست: طبیعیات، ریاضیات، الهیات. علوم نظری بیشتر از این سه قسم هستن، حالا بازی شاخه هایی که دارن. اما علوم عملی باز به سه بخش تقسیم می شوند: یکی سیاست مدون، علم حکومتداری، یه علمه. بخش دوم علوم عملی که بایدها و نبایدهاست، در اون بخش اول حاکم باید چه خصوصیاتی داشته، حاکم باید چه کارهایی رو انجام بده، اونهایی که رعایا هستن و در جامعه هستن رابطهشون با حاکم چیست، اینا از علوم عملی است. بایدها و نبایدهای حاکمان و مردمان. بخش دوم از علوم عملی تدبیر منزله، اخلاق در خانه. که جاش انصافا خالیه. جایگاه پدر، جایگاه مادر، جایگاه شوهر، جایگاه همسر، جایگاه فرزند، تعامل اینها با هم دیگه. و بخش سوم اخلاق فردی است. بنابراین اخلاق علمه، باید یادش گره. رابطه انسان با حکومت، تدبیر سیاست مدون. رابطه انسان با خانواده، تدبیر منزل. رابطه انسان با اجتماع، اخلاق فردی. اخلاق علمه، باید یاد گره. هر کسی نمیتوانه بگه من متخلقم. دو تا قطعه. یه فقیری آمد خدمت حضرت سید الشهدا، گفت من گرفتارم. حضرت خادم رو صدا زدن، فرمودن چقدر تو خونه پول داری؟ گفت 3000 درهم. فرمود همه رو بردار بیا. درهم پول نقره است، فلزیه. امام اون 3000 درهم رو طلب کردن از خادم. عبایی که باهاش نماز خوندن رو انداختن روی زمین، اون 3000 درهم رو ریختن روش و بعد دادن به اون مستحق و از اون مستحق عذرخواهی کردن. فرمودن ببخشید، حکومت دست ما نیست، وضع مالی ما همینقدر کفایت میکنه، دیگه بیشتر از این دست من بر نمیاد، ولی دعا میکنم انشاءالله خداوند مشکلات تو برطرف بکنه. پول و اینده عذرخواهی هم میکنه، در حقش هم دعا میکنه. اما یک مستحق دیگه ای آمد خدمت امام، گفت من 3000 درهم گرفتاری دارم. حضرت فرمود به ازای هر بخشی از گرفتاری یک سوال ازت میکنم، اگر جواب دادی بخشی از گرفتاری تو برطرف میکنم. ازش چند تا سوال کردن و او جواب داد و عزت سید و شهدا تمام گرفتاریش رو برطرف کردن و آنگاه این روایت رو فرمودن: المعروف به قدر المعرفه، نیکی کردن به قدر شعور و اندیشه. حالا مستحق آمد در خونه شما، چیکار میکنی؟ هرچی پول هم میریزی توی کیسه و بیدی بهش و میگی ببخشید 3000 میلیارد دست ما نیست و الا بیشتر میدادیم، یا اینکه ازش ورودی کنکور دانشگاه صنعتی شریف ازش میگیدی، چیکار میکنی؟ یک شخصیت نسبت به یک رفتار دو تا روی کرد داره، یکی عذرخواهی، یکی میگه اگه بخوای بدم شون بدی چیکاره ای؟ عمل اخلاقیه، کدومشو باید انجام بدی؟ علم باید یاد گرفت، باید یاد گرفت. خب حالا چجور علمی هست؟ خوبه که یاد بگیریم یا اینکه باید یاد بگیریم؟ خوبه که یاد بگیریم، یعنی حالا یاد گرفتی، گرفتی نگرفتی هم حالا بالاخره چیزی از دست ندادی، مستحبیه. یا اینکه نه، باید یاد بگیریم که اگر یاد نگیریم بخشی از دین لنگه، بخشی از معارف ما لنگه. همون رفتاری که جامعه ما با علم اخلاق داره، نمیدونن باید یا شد شد، نشد نشد. در سوره مبارکه بقره قرآن کریم میفرماید به این که ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت. حال ما استخاره میکنیم جای خود، ولی این کتاب کتاب هدایت. هدایت برای کیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولین چیزی که مطرح میکنه ایمانه. اگر تو ایمان پیدا بکنی از کتاب قرآن هدایت پیدا میکنی. پس ایمان اولین رمز ورود به دینه. اونام که اومدن به پیغمبر گفتن آقا آمنا، از فهمون شما ایمان ندارید، بلکه شما نهایتا اسلام دارید، یعنی حضرت ورودی اونها رو قبول نکرده. پس ایمان اولین رمز ورود به دینه. آنگاه آها امیرالمومنین می‌فرماید بخوای ببینی ایمانت به مراتب عالیه و کمال رسیده یا نه، قال علی علیه السلام اکملکم ایمانن احسنکم خلقن. کمال ایمان در حسن خلقه، اخلاق. یعنی اگر شما در حوزه اعتقاداتت و در حوزه احکامت تابع باشی ولی اخلاق نداشته باشی، ایمان کامل نداری، لنگ میزنی. بس اخلاق لازمه، واجبه. یک دو، رسول گرامی فرماید که اشبهکم بی، شبیه ترین شما به من، من این که ما ینطق عن الهوا هستم، من این که ما آتاکم الرسول فخذوا هستم. میگن من باید چه اتفاقی بیفته با من، رابطه شما با من چی باشه، شباهت پیدا کنید به من. گرچه ما در دینمون و در دینداریمون به دنبال زیارت هستیم و عنایت هستیم و شفاعت، زیارتشون رو پیدا بکنیم، عنایتشون شامل حال ما بشه و شفاعتشون شامل حال ما بشه، ما هرگز دنبال نیستیم که شباهت پیدا بکنیم. در حالی که پیغمبر قرار دادن که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این الگو شما خودتون شبیه اون الگو بکنید، شباهت. حالا اگه بخوایم شبیه پیغمبر بشیم چیکار بکنیم، چه اتفاقی بیفته ما شبیه پیغمبر میشیم؟ قال رسول الله اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما با من که حسن خلق بیشتر داشته باشه، اخلاق بهتری داشته باشه. پس اون چیزی که مایه شباهت ما به پیامبر و آل پیامبر میشه بس اخلاقه، و اخلاق نه تحت این عنوانی که من به یه جایی برسم که مثلا تو مریض داشته باشی من انجیر بدم تو بخوری، مثلا فرض کنید مریضت تو تهران، این نیست، اینا تقویت نفس است و نه تهذیب نفس. اگر کرامتی از برخی از آیان صادر شده باشد، اگر راست بوده باشد، تو اشکالت اینه که وقتی میگن آقا اینو کی گفته، میگیم امام صادق، میگه حالا حتما مطمئن امام صادق گفته، روایت مثلا مشکل نداره، دنبال سند میگردی، روزه میخونن، میگه آقا این کجاست، این کجا اومده این روزه، بلا فاصله غیور میشی. خواه این سوالات، ولی خدا وکیلی پاش وایسته وقتی این داستان میشه، این مال کیه، سوال نمی کنی، در وسط میپذیری. در وسط شباهت، شباهت به واسطه اخلاق ایجاد میشه، و اخلاق، اخلاق کرامت نیست. مرز تفاوت اخلاق تصوف که امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه اینها رو دیدید براءت بجویید از اونها، با اخلاق در تشیع در همینه. اونها دنبال کشف و کرامت هستن و اینها در تشیع دنبال تهذیب نفس هستن. این مرز تشیع و تصوف. خاصی ببین صوفی هستی یا شیعی، ببین دنبال چی از اخلاق هستی. بعضی هم یه احساسات شدیدی به ایشون دست میده، میگن اگر ما مثلا بعضی از این چیزها رو بلد باشیم، کشف و کرامات رو بلد باشیم، یک دماری از روزگار دشمنان پیغمبر آل پیغمبر در میاد. اینجوری مثلا به خودشو فکر میکنن الان اگه مثلا ما اسم اعظم رو میدونستیم الان آمریکا رو سر جاش میشوندیم مثلا. خب همه دوست داریم آمریکا از بین بره و بین خواهد رفت، تردیدی درش نیست، تردیدی درش نیست. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. و در زیر این امت خزا امروز ظالمتر از آمریکا کسی نیست. این وعده خدا و پیغمبره، قطعا ظالم باقی نمیمونه، کما اینکه فرعون باقی نموند، کما اینکه نمرود باقی نموند، کما اینکه قدرت های سالفه هم باقی نمونده. قاعدتا ابی خواهد رفت انشاءالله، و انشاءالله نابودی اونها رو ما به چشم خودمون خواهیم دید. یک کسی آمد پیش جناب شیخ بهایی، شیخ بهایی معروفه به اینکه این کارها رو بلده، حالا معروفه، خودش هیچ ادعایی نکرده. من به خود گفت یا شیخ اسم اعظم رو به من یاد بده. جناب شیخ فهمود میخوای چیکار کنه اسم اعظم یاد بگیر. گوه امروز داشتم می اومدم از دروازه شهر اصفهان تو، دیدم یه پیر مرد بنده خدا قد خمیده، بارش هم از این خار و خاشاک از توی بیابان ورداشته آورده، یه گیس بلند قد خمیده اینا هم ازش با خودش آورده. این دروازه‌بان‌های شهر ریختن سرش کتکی زدن. اگه من اسم اعظم بلد بودم میرفتم میگفتم پدر دروازه بان آدم مرد که. جناب شیخ بیشتر از احوالات اون پیر مرد سوال کرد که مثلا این خصوصیت داره، گفت آره. گفت این خصوصیت داره، گفت آره. این خصوصیت داره، گفت آره. گفت خب مرد مومن اسم اعظم من از خود اون یاد گرفتم. اینکه تو میخوای به واسطش چه بکنی، من خودم از اون یاد گرفتم. این تصوف نگریست. و الا تشیع نگری این است که در بلایا صابر باشه، در امتحانات شاکر باشه. و الا سید الشهدا ارادش تعلق گرفته بود، کی میخواست چی کار بکنه؟ ولی راضی باید باشه. رسیدن به کمالات شناخت لازم داره. امام صادق علیه السلام بفرماید به این که بابا برید دنبال اخلاق. اگر دو روز از عمرتون باقی مانده بود، انشاءالله خداوند معلمها رو به سلامت بدارد. ما بچه که بودیم درس که میرفتیم، معلمای انشامون میگفتن به این که علم بهتر است یا ثروت. خدا عزت و صحت و سلامت به همشون عنایت بکنه. اون موقع که اونا این میگفتن، نه خودشون میدونستن علم بهتره یا ثروت، و نه ما مثلا بچه ها می دونستیم که حالا علم بهتری هست. هر کسی یه چیزی می نوشت، ولی بعدها دیدیم که آقا امیرالمومنین فرمودن به این که به هفت دلیل علم بهتره. حالا تو باور نداری، میگه بقیهشو باور دادی که اینو باور نداری. یکی از موضوعاتی که به ما می دادن این بود که آقا اگر یه جوری علم پیدا کردی که امروز روز آخر عمرته چی کار میکنی؟ هر کی یه چیزی مینویسه، اون میدونی مثلا عذرخواهی بکنیم از که. ولی امام صادق همین موضوع رو داره جواب میده، فرمود ان اجلت فی عمرک یومن، اگر از عمر دو روز باقی مونده بود یه کسی آمد گفت آقا من ملک قبض روح هستم و به تو درم میگم که بابا از عمر دو روز بیشتر باقی نمونده، امروز که یک شنبه است، سه شنبه با مایی. حضرت می‌فرماد اگر فهمیدی که دو روز از عمرت باقی مونده، فجعل احدهما لادبک، یه روز بذار برای اخلاق. و وقت از این یه روز که میری علم اخلاق رو یاد میگیری کجا استفاده میکنی؟ تستعین و بهی علی موتک، به واسطه این مطلب به مرگت کمک میکنی. یعنی اخلاق در مردن به داد آدم میرسه، در مردن به داد آدم میرسه. آیه شریف نازل شد. قرآن کریم در رابطه با مرگ دو تیپ آیه داره. کل من علیها فان، این آیه نازل شد، تمام موجودات آسمانی گفتن که خداوند تو مار مرگ زمینی ها رو پیچید. کل من علیها فان، هر کسی که رو زمینه تموم کارش، خوشحال. بعد آیه نازل شد کل نفس ذائقت الموت، هر موجود زنده این میرد. گفتن تو مار زندگی ما رو هم پیچوندن، تموم شد. یعنی همه اون میبینیم. یک نوع از آیاته. ولی یک تیپ از آیات دیگر هست در قرآن کریم که وقتی بخواد پیرامون مرگ تعبیر بکنه، نمیگیم مرگ حتمیه، اون که هیچ، کل من علیها فان، کل نفس ذائقت الموت، هر موجود زنده ای میمیره. و این همونیست که شما میگید که شطوریست که در خونه هر کسی خوابیده. این رو تعبیر نمی کنه قرآن کریم، بلکه تعبیرش اینه در سوره مبارکی قاف آیه 19، وجاءت سكرة الموت، و وجاءت سكرة الموت بالحق، و سختی های جان دادن رسید به حق. نه اینکه مردن، سختی های مردن، یعنی مردن کار سختیه برادرها. ذالک ما كنت منه تهید، یه همون چیزی که تو ازش فرار میکردی، دنبال نسخه هایی بودی که نمیری، میگفتی مثلا بریم تو جنگل زندگی بکنیم، سبزیجات بخوریم، لبنیات مثلا فرض کنید، بریم ورزش بکنیم. بریم نسخه های مختلف برای خودت مینوشتی که نمیری. ذالک ما کنت منه تهید، یعنی چیزی که داشت فرار میکردی. تهران خیلی آلوده است، بریم شمال زندگی بکنیم، اونجا هواش بهتره، چرش آلودگی. خب در حالی که تو غافل از این معنا بودی. لکل امت اجل، برای هر امتی یه پایان است. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی هم اون پایان برسه نه یک لحظه زودتر ولی لحظه دیرتر، سر وقت، همون موقعی که خدا میخواد. غافل از این معنا بودی. حالا هر چقدر هم که شمال زندگی بکنی، خب بالاخره شمالی ها مدار دنیا میرن، هر چقدر هم که سبزیجات بخوری و پروتئین نخوری، گوشت قرمز و اینا نخوری، بالاخره خامخارها هم مدار دنیا میرن. اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا که باشی مرگ تو رو فرا میگیره. ولو کنتم فی بروج مشیده، یه موقعی عده از مرگ میخواستن فرار بکنن، گفتن اسرائیل رو راه نمیدیم، چیکار بکنیم؟ یک برج و باروی باریکی درست میکردن، اطرافش هم خیلی سخت که کسی نفوذ پیدا نکنه. از دفعه ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو تو برج و بارو هم که باشی، سخت هم محافظ قرار داده باشی. سوره مبارکه نساء 78، خیر تو خواهد گرفت، تو غافل از این معنا. ولی مسئله مهم در مردن اینه که مردن سخته. این که چقدر سختی داره یه بحثه، این که چه مقدار سختی وجود داره یه بحثه. میگن کمترین میزان سختی ها 1000 تاست، بیشترین میزان سختی ها 3000 تاست، تعداده. حالا مال من و تو 1000 تاست، مال صدام 3000. یه تفاوت من و تو هم با صدام معلوم شدیم، چون ما ها خیلی خوبیم، اون خیلی موجود رزدیه، اون که رزده، اون که حرفی نیست. ولی آنو من تو که خوبیم دیگه 1000 تا دیگه، اینقدر به ما پوان دادن دیگه. حالا چقدر تو هر سختی فشار وارد میشه؟ فرمود اقل 100 تا، اکثر 300 تا ضربه شمشیر در حالی تو زنده ای. در حالی که تو از سوزن آمپول فرار میکنی، میگه نمیشه به سرم فرض کن پماد بدی دکتر. ولی یه سختی مردن صد ضرب شمشیر در حالی که زنده هستی. من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی حالا یه تیکرم بگم و بحثمو بگذرونم. نگی آقا ما تو روایت خوندیم که میگن جان دادن اهل ایمان مثل گل بو کردن میمونه. خب من هم اون روایت رو دیدم، من حواسم حسن شده که در بحثم جامعه نگر هستم، میبینم سلسله روایات رو، ولی اون به این معنا نیستش که اهل ایمان گل بو میکنن. نه این نیست، چون ماهیت کار سخته. کبریت چه آمریکا تولید بشه چه در ایران تولید بشه میسوزونه. شما کبریتی دارید که نسوزونه؟ اصلا ماهیت کبریت سوزوندن دیگه، وقتی روشن میکنی بسوزونه دیگه، مال آمریکا باشه یا مال ایران باشه فرق نمیکنه. آقا اون مثلا مال هیچ تفاوتی نمیکنه. ماهیت مردن سخته. حالا این روایت چیه؟ این روایت اینه که یه کسی آمد خدمت امام حسن مجتبی، یه از یهودیان یه کر و کثیف و جولیده و لباس مندرس، یه ماه همون نرفته، یک چیزی بود خلاصه خودش. اومد در شهر مدینه، رسید به امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی خوشگل، خوشقیافه، لباس قشنگ و عالی پوشته، سوار یه مرکب. اومد گفت ابا محمد این سجن المؤمنه، این که تو داری، این قیافه خوشگل، لباس قشنگ، این مرکب، این سجن المؤمنه. اشاره کرد به روایت پیغمبر که از دنیا سجن المؤمن، این زندانه. حضرت فرمود مرد یهودی، این چیزی که تو الان میبینی در مقابل اون چیزی که خدا در قیامت برای من قرار داده سجده. حالا اگر در روایت گفتن مردن مؤمن مثل گل بو کردن میمونه، در مقابل یزید ابن معاویه هست، یک بلایی سر اون میارن که سر ما هم همونو میاره، ولی مثل گل بو کردن میمونه. آره، ولی سخته، خیلی هم سخته. هر کی هم میگه آسونه داره سرت کلا میذاره. ها تو دلت میخواد سرت کلا بذارن، خب من چون باید از صراط رد شم، اگه جلو میاد خود روایات دیگه به من ربطی نداره. من حالا یکی از اون سختی ها رو بگم، یکی از اون سختی ها فشار قبر. قبر در روایات به معنای عالم برزخه، گودال خاکی نیست، عالم برزخ. هر کی که قضا الهی جاری شد بین جسم ما و روح ما فاصله میفته، جسم ما رو میبرن در این گودال های خاکی، حالا هر جا هست، بهش زهراز، عبدالعظیم حسنی است، برخی حاضرن برای اون گودال خاکی میلیاردها خرج کنن، نزدیک امام رضا باشن. میگن مثلا اینجا باشه بهتره. خب اگه نزدیک امام رضا بهتره، خب الان هارون رشید تایه بهش بود چون پشت سر امامه. این هم آخرین پول حرامیست که تو دنیا خرج بکنه بدون تردید. یکی دو میلیارد بده که تو حرم امام رضا باشه. حالا یه کسی یک عنایتی بهشون میشه در این مکانها دفن میشن، اون حرف اینه، ولی کسی وصیت کنه پول بدید قبر بخره، این اشکال داره، بی تردید اشکال داره. اگه بنا بود که همجواری با اینها از نظر جسمی و جسدی جواب بده که الان اون دو نفری که دارن اسمشو بیارم لعنشو بگونه که پیش پیغمبرن که. پس پیش پیغمبر بودن هم خیلی با پیغمبر بودن مهمه، نه پیش پیغمبر بودن. پس اون گودال خاکی اهمیتی نداره، تنها اهمیتی که داره این است که از نظر روابط ما با عالم برزخ به ما گفتن آقا میخوای با متوفا، با کسی که داره دنیا رفته، ارتباط برقرار کنی سر قبرش برو، همین میزان. ولا اون گودال خاکی هیچ اتفاقی دیگه درش نمیفته، اون تموم شد، ما توفا تا اونجا تموم شد، این وارد عالم برزخ میشه روحش و در اونجا اون فشار هست، در اونجا اون تنگی هست، در اونجا اون تاریکی هست، در اونجا اون وحشت هست، در اونجا اون تنهایی هست. یکی از سختی های عالم برزخ فشار قبره. حالا جسم منهدم باشه، چون اصلا اون فشار به جسم است که جسم اینجاست که این روحی که عالم برزخه، چقدر فشار میدن. دو تا روایت بخونم. اولا از رسول گرامی، انه لکس من مؤمن الا وله ذمه، هیچ مؤمنی نیست مگر که فشار قبر رو داره، یعنی حتمیه، عمومیت داره. امام صادق میفرماید نعوذ بالله منها، پناه میبرم از فشار قبر خدا. ما اقل من یفلت من زقطت القبر، از فشار قبر خدا پناه میبریم، یعنی سخت برادرها. و بعد اونچه اندک کسانی هستند که تحت فشار قرار نمیگیرن، یعنی عمومیت داره برادرها، کلیت نداره، ممکنه یه عده فشار نداشته باشه ولی اکثرا دارن، عمومیت داره. حال چقدر فشار میدن؟ دو تا روایت. فتزمه حتی تلتقی عضلاؤه، اینقدر فشارش میدن که دوتا استخون پهلو به هم بچسبه. فتزمه حتی ان دماغه لیخرج من ظفره و لحمه، اینقدر فشارش میدن که مغز سرش و گوشت بدنش از انگشتای انگشتاش بزنه بیرون. اینو برای که من تو بفهمیم، این سختی هست، اینو میشه بگن سختی فشار قبر. امام صادق علیه السلام فرمود اگر دو روز از عمرت باقی مون، یه روزشو بذار برای اخلاق، که تستعین و بهی علا موتک، تو با واسطه اخلاق به موتت ظفر پیدا بکنی. یعنی سختی های مردن رو چی آسان میکنه؟ اخلاق آسان میکنه. پیغمبر که صحابی داره به نام سعد ابن معاذ، سعد رزمنده است، جنگ بدر خدمت پیغمبر بوده، پرچمدار طایفه اوس از مدینه بوده، جنگ احد با پیغمبر بوده، جنگ خندق با پیغمبر بوده. جنگ احد، جنگ بدر با پیغمبر بودن خیلی اهمیت داره، یعنی اینا باور داشتن که این پیغمبره، یعنی اینا باور داشتن که این کارش تا قیامت طول میکشه. وقتی پیغمبر به خاندانش گفتش که بیاید به من اعتقاد داشته باشید، هر کی به من اعتقاد پیدا بکنه، رسالت من رو بپذیره، بعد از من میشود جانشین من، بزرگان خاندان پیغمبر گفتن ولش کن. امیرالمومنین فرمود آقا من اعتقاد دارم. 13 سالش. چرا این اعتقاد ارزش داره؟ برای که امیر باور کرده بود که پیغمبر پیغمبره، ولی اونا باور نداشتن. یه چند روزی میذاره بعد ابه میره. چرا خودمون به خودی اذیت بکنیم؟ کسانی که در بین مسلمی در جنگ بدر شرکت کردن، یعنی به پیغمبر اعتقاد محکم دارن. لذا یکی از تفاخر اصحاب پیغمبر به هم این بود که آقا ما در بدر با پیغمبر بودیم، یعنی اون روزی که هر کسی پیغمبر رو قبول نداشت، آقای سعد ابن معاذ بدر با پیغمبر بوده، آقای سعد ابن معاذ در احد با پیغمبر بوده، در خندق با پیغمبر بوده، در خندق تیر میخوره، این رزمنده میشه جانباز. جانبازی که به جهت شدت خونریزی روز به روز حالش بد میشه و وخیمتر میشه، در پایان جنگ بستری میشه. پیغمبر مکرر در دوران بیماری و جراحت جناب سعد از اون ملاقات میکنن و وقتی کنار سعد میشینن به خداوند عرض میکنن و دعا میکنن در حق سعد، خدایا این سعد در راه تو جهاد کرد، پیغمبر تو تصدیق کرد، او رو خوب بپذیر. همین آقای سعد وقتی از دار دنیا رفت، خبر شهادتش رو جناب جبرئیل به پیغمبر دادن. از عالم ملکوت آمدن به پیغمبر گفتن آسد شهید شد. پیغمبر در تشییع جنازه سعد شرکت کردن، عبا نداشتن، پای برهنه آمدن. مردم در تشییع دیدن پیغمبر گاهی به طرف راست متمایل میشن، گاهی به طرف چپ متمایل میشن. مردم دیدن پیغمبر رو پنجه پاش در راه میره. هنوت مالیدن به سعد. وقتی دفنش کردن حضرت خودشون لحد چیدن براش. خب مادر سعد این صحنه ها رو داره میبینه، پیغمبر مگه برای کسی کارا رو میکنه؟ برگشت گفت به پسرش هنیئا لک الجنه، یا سعد بهش گوارات باشه. سعد حضرت عصبانی شدن رحمتا للعالمین، فرمودن یا ام سعد مه، مادر سعد آرام باش، لا تجزمی علی ربک، اینقدر با قاطعیت راجع به فعل خدا صحبت نکن، که همون چیزیست که من و تو هم گرفتارشیم. یه نماز میخونیم، یه روزه میگیریم، یه عزاداری میکنیم، یه پیاده روی در اربعین بریم، بعد بگو ما خیلی خوبیم. امام عصر داره میگه مه ساکت باش، لا تجزم انا رب انا فعل ربک، منتون من تو نمیشتبیم. به مادر سعد فرمود لا تجزم انا ربک، اینقدر با قاطعیت راجع به کار خدا قضاوت نکن، ماها تا بخواه به حرف بزن. آقا خدا ارحم الراحمینه، خب خدا ارحم الراحمینه، خب بعدش هم بخون انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در جاش. لا تجزمی انا ربک، اینا با قاطعیت صحبت نکن. حضرت فرمودن فان السعد قد اصابت حزمه، اون دوچار فشار قبر الان. یه دست اصحاب گفتن آقا این چجوری الان دوچار فشار قبره؟ شما بدون عبا و بدون کفش در تشییع شرکت کردید. فرمود ان الملائکه کانت بلا رداء ولا حذاء فتعسیت بها، ملائکه در تشییع جناب سعد بدون عبا و بدون کفش هستن، من به اونو تعسیه کردم. گفتن آقا شما هی به طرف راست هی به طرف چپ تعادل نبود در تشییع. فرمود کانت یدی فی ید جبرئیل آخذ حیث یأخذ، دست من تو دست جبرئیل بود، اون هر جا میره منم دنبالش میرم، گاهی اینو میرم گاهی اینو میرم. آقا شما رو پنجه پا را میرفتین. فرمود به خاطر ازدحام بود. گفتن یعنی هیچ کدوم اینها ثمره نداره؟ فرمود نعم هیچ کدومش ثمره نداره. گفت آقا پس چرا آقا الان دوچار فشار قبره؟ فرمود انه کان فی خلقه مع اهله سو، این آدم بد اخلاق بود با خانوادش. با خانواده شدن بد اخلاقی. بعضی هم مرد ها همینجورن، وقتی وارد خونه میشن زن و بچه بگن آخ اومد، به خدا خنده نداره، چون ما خودمونو منصوب به عزدرات و معصومی میکنیم و نمیگن آخ جون که اومد. و از اون طرفش هم هست، زنهای بد اخلاق هم هستن، به اعتبار نماز، به اعتبار روزه، به اعتبار زیارت، به اعتبار مشکی پوشیدن. فلا تجزمو، دیگه تو بالاتر از سعد که نمیشید، که هر چی که بشید دیگه از سعد بالاتر نمیشید. سعد شهید در رکاب پیغمبره، مگه شهیدی میتونه مقابله با شهیدی که در رکاب معصوم باشه مقایسه بشه؟ قابل مقایسه نیست. با حفظ احترام به تمام عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس و در این حماسه مدافعین حرم شهید میشن، اینها بزرگوارن، ولی مقایسه به اونها نمیشن. اینها عزیزان ما هستن ولی مقایسه به اونها نمیشن. من تو که دیگه اصلا حساب نداری. من تو که دیگه حسابی ندارم. با سعدش فرمود این چون با اهل و عیالش بد اخلاق بود. برادرها اخلاق واجب است چون مردن در پیش است. و این آخرین عرض من در این زمینه، کسی یکی از مأموریت ها و رسالت های پیغمبر اخلاقه. در سوره مبارکه بقره آیه 129 ربنا و اسفیهم رسولا من هم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکی، تزکیه این اخلاق. یکی از اهداف و رسالت های پیغمبر، مأموریت های پیغمبره، تزکیه. در همین سوره مبارکه بقره آیه 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یزکیکم، تزکیه. کسی میتونه بگه مگه رسالت پیغمبر مستحبه؟ همین عرض من این بود که علم اخلاق واجب است. اخلاق علم است، علم یاد گرفتن است. و اخلاق کرامت نیست، امور تصوفه. تقویت نفس نیست، بلکه تهذیب نفس است. تخلق به اخلاق پیدا کردن. حالا تا برسیم انشاءالله بحثای بعدی که در شهادت وجود نازنین حسن مجتبی در همین بحث اخلاق انشاءالله بیان خواهم کرد اگر خدا اراده کرده باشه. تافته جدا بافته خلقت امام حسین، هیچ شوخی هم ندارم. من خیلی دیدم، تقریبا میتونم بگم اونجی که مربوط به زوات و مقدس است مطالعه کم و بیش داشتم، ولی دیدم امام حسین ولوتر الموتوره، یکی یه دونه خداست. چیزایی که برای امام حسین هست برای سایر نیست، حتی امیر المومنین نیست. حالا نمیخوام دیگه به این امتیازات و این ویژگی ها بحث و اختصاص بدم، اما یکی از این ویژگی‌ها زیارت امام حسین. زیارت امام حسین، زیارت امام حسین امر لازمه به حسب روایات. امام باقر علیه السلام فرمودن مورو شیعتنا به زیارت الحسین، امر کنید شیعیان ما رو به زیارت امام حسین. فإن اتيانه مفتر از على كل مؤمن يغر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. و این زیارت سید الشهدا بر هر کسی که اعتقاد به امامت سید الشهدا از ناحیه خدا داره واجبه. واجب. از این زیارت امام حسین زنها مستثنا نشدن. در حالی که روح دین پرده نشینی زنهاست و به دنبال اینه که زنها کمتر در سطح جامعه باشن، و می فرماید به که نماز جماعت چه ثوابی داره، در کدوم مسجد باشی چه ثوابی پیدا میکنه، ولی می فرماید که مسجد المرأه بیتها، ما همه اون ثواب ها رو در جماعت و اینا به زن در خونه میدیم، نیاز نیست بیاد بیرون. چرا؟ چون بخواد زن پرده نشین باشه. اما ام سعید احمسیه زنیست از مریدای امام صادق علیه السلام، میگه امام به من فرمودن، نه من رفتم از امام سوال کنم. راوی روایت ام احمسیه است، قالت قال لی، به من فرمود حضرت صادق یا ام سعید تزورین قبر الحسین، به زیارت قبر امام حسین میری، زیارت میکنی امام حسین رو، قبر شاهانه از راه دو، قبر الحسین. قلت نعم یا ابن رسول الله، بله میرم به زیارت. فرمود فقال لی زوری، زیارت کن قبر حسین رو. فان زیارت قبر الحسین واجبه تو علی الرجال و النساء، واجبه بر زنان و مردان. در حالی که گفتن که نماز جماعت زن کجا بخونه، اصلا مسجد نره، بره خونش نماز بخونه، ما همون ثواب بدیم، ولی میگن نه برو زن بره. پس این خانمهایی که توی این پیاده روی هستن حضورش توجیه شرعی داره. زیارت امام حسین اینقدر لزوم داره که حالت ترس ازش استثنا نشده، پس زنا استثنا نشدن، حالت ترس هم استثنا نشد. شما اگر بخواید مکه مشرف بشید، حج واجب مشرف بشید، یکی از استطاعتهای مکه برای حج واجب که انشاءالله خداوند حرمین شریفین رو از آل سعود از دست این خاندان بدتبار و خبیث نجات بدهد انشاءالله، یکی از مؤلفه های استطاعت، استطاعت راهه. باید پول داشته باشی، استطاعت مالی، صحت و سلامت داشته باشی، استطاعت جانی، راه هم امن باشه، استطاعت راه. اگر راه امن نباشه وجوب نداره، اگر راه امن نباشه وجوب نداره. الان اگر ما نمیریم استناد به همین دیگه، چون برای ایرانی ها امنیت اونجا وجود نداره، وجوب پیدا نمیکنه. حالا امام صادق علیه السلام به معاویه بن وهب میفهمد، یا معاویه لا تدع زیارت قبر الحسین لخوف، رها نکنی زیارت قبر امام حسین به خاطر ترسا. لا تدع زیارت قبر الحسین لخوف فان من ترکه، هر کسی که ترک بکند را من الحسره ما يتمنى ان قبره كان على عنده، روز قیامت اینقدر حسرت میخوره که آرزو میکنه کاش قبر امام حسین همینجا بود، الان میرفتم به زیارت، چون میبینه به زائرها چی میدن. بعد امام صادق فرمود در حالت ترس به زیارت جدم حسین برو. حالا چی میدن؟ اما تحب ان یرى الله شخصک و سوادک فی من یدعو له رسول الله و علی و فاطمه و ائمه. به معاویه ابن وهب فرمودن نمیخوای جز کسانی باشی که پیغمبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا و بقیه ائمه دعات میکنن. الان اینا این که رفتن خب خوف داعشو دارن، ولی اینها مشمول دعای پیغمبر هستن، پیغمبر در حقشو داره دعا میکنه، امیرالمومنین در حقشو دعا میکنه. بعد فرمود اما تحب ان تكون ممن ينغلب بالمغفره، نمیخوای از کسانی باشی که لما مزا در زیارت خوف نسبت به سید و شهدا هر کسی مشرف بشه تمام گناهانش رو میبخشه و یغفر له ذنوب 70 سنه. به به، اینا رو همه رو گفتم تا برسم به این، و لو گناهانش 70 ساله باشه. اما تحب ان تكون قدم ممن يصافحه رسول الله، نمیخوای از زمره کسانی باشی که در روز قیامت پیغمبر تو رو در آغوش بگیره با تو مصافحه بکنه. زیارت سید الشهدا رو در حال خوف از دست نده، حتما برو به زیارت. این مولا امام حسین، سامر را این حرفو نداره، نجف این حرفو نداره، کاظمیه این حرفو نداره، مشهد الرضا این حرفو نداره، خود خونه خدا این حرفو نداره. امام حسین چیه؟ امام حسین نمیتونم، آدم نمیفهمه، نمیفهم. هر وقتم رفتی زیارت امام حسین دنبال ثوابش نباشن، به اون عالم گفتن آقا زیارت امیرالمومنین بالاتر یا زیارت سید الشهدا؟ گفت من در این زیارتگاه ها به خاطر ثواب نمیرم، من وظیفه‌مو انجام میدم. حالا اگه بخوایم وظیفه‌مون رو در زیارت نسبت به سید الشهدا نشون بدیم، ولو خوفم باشه میگم برید، اب نداره، برید، اب نداره. خدا رو شاکر هستم، خدا رو شاکر هستم که اسم من هم جزء زیارت کننده ها ابصال نوشته شده. من بعد از جلسه انشاءالله نایب و زیاره همه تو خواهم بود. خدا رو شکر میکنم 15 سال پیش مشرف شدم، ولی میخوام بهتون بگم ناامید نشید، انقدر بخواید بالاخره میدم، بالاخره میدم. به منم دادم، به منم دادم. حتما فیلماشو دیدید، نگاه میکنید هر شب تلویزیون، هر کانالی رو بزنن نشون میدن. این زائرا پیاده میرن، دستشون درد نکنه، ولی میرسن به موکب‌های مختلف. تا میرسن یکی میاد پاهاشون رو ماساژ میده، شونه‌هاشون رو ماساژ میده، غذا بهشون میدن، آب بهشون میدن. میگن دلتون شور مردمتون تو ایران رو نزنه ها، میخواید وسیله ارتباطیتون رو شارژ بکنید که شما خیالتون از تهرون راحت باشه، تلفن بزنید باهاشون، التماس میکنن غذا بخورید. اینا یه زائرن، اما بمیرم برای یه زائر دیگه. از حرم تا قتلگاه برای زیارت اومد، اما هر قدمی رو که برمیداشت تازیانه میزدن به حالا ماها که میریم گنبد ذریح سنگ فرش، خادما با احترام وایستادن، کولر هست، همه چی هست، احتراممون میکنن، راهمون میدن. اما این خانوم رفت جایی زیارت کرد که تازه اسبا رفته بودن بیرون. باید اونجا رو مرتب میکن، شمشیر شکسته ها رو زد کنار، نیزه شکسته ها رو کنار نزد، سه تا نیزه که بیشتر نبود که، نیزه ها رو از تو بدن بیرون آورد. چشمش افتاد به بدن اوریا، داره صحبت میکنه. یه زائر دیگه اومد، دختر 13 ساله امام حسین، صدا زد عمتی نعش من، این بدن کیه تو داری باهاش صحبت میکنی؟ با یه دنیا ادب برگشت فرمود عزیز دلم نعش عمی که این بدن باباته. با این زائر چی کار کردن؟ خودش انداخت رو بدن بابا، گفت بابا ابتا انظر الار او سنال مکشوم، ببین محجر ما رو بردن. ابتا انظر الى عمتی مظلومه، ببین عمم رو دارم میذارم. با خودش چیکار کردن؟ با این خانوم 13 ساله چیکار کردن؟ اجتمعت عدت من الاعراب، یه عده از این رجاله ها اومدن، حتی جروها جزد امیه کشون کشون هم بدن بابا شداش کردن.